ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. حملات اسرائیل به غزه روز سه‌شنبه با شدت ادامه یافت. گزارش هاکیس قرار است یک هیئت فلسطینی برای گفتگو درباره آتش بس به قاهره برود. و آیت الله خامنه ای خواستار کمک تجهیزاتی و تسلیحاتی جهان اسلام به غزه شد. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. رضا جمالی هستم. ارتش اسرائیل میگوید روز سه‌شنبه با تشدید حملاتش به غزه بیش از 110 نقطه را در این منطقه مورد هدف قرار داده است. پرتاب موشک از داخل غزه به اسرائیل نیز ادامه یافت. منابع پزشکی حماس میگویند دست کم 100 تن در حملات دوشنبه شب است. از دوشنبه شب تا کنون کشته شدند که شمار کشته شدگان را به 1100 نفر میرساند. اسرائیل نیز از کشته شدن 53 سرباز و 3 غیر نظامی خبر داده است. نیروگاه اصلی برق در غزه بامداد سه‌شنبه مورد هدف تانک‌های اسرائیلی قرار گرفت و مخزن سوخت آن به آتش کشیده شد. همچنین خانه اسماعیل هنیه رهبر حماس نیز در این حملات ویران شد. در خبر دیگر، منابع تشکیلات خودگردان فلسطینی میگویند با حماس و گروه جهاد اسلامی به توافق رسیدند هیئتی را برای مذاکره درباره طرح مصر برای آتش بس در غزه به قاهره بفرستند. مشخص نیست که این هیئت دقیقاً چه زمانی به قاهره خواهد رفت. تشکیلات خودگردان فلسطینی همزمان در بیانیه ای اعلام کرده بود که با گروه‌های فلسطینی حماس و جهاد اسلامی همچنین برای آتش بس بشردوستانه 24 ساعت به توافق رسیدند، اما حماس چنین توافقی را انکار کرد و گفت حاضر است پیشنهاد آتش بسی را که اسرائیل به آن متعهد شده و ضمانت بین‌المللی هم داشته باشد بررسی کند، اما اسرائیل باید ابتدا به حملاتش پایان دهد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در نماز عید فطر در مصلی تهران اسرائیل را گرگ درنده ای خواند که در غزه در حال فاجعه آفرینی و نسل کشی است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله خامنه ای، او در سخنانش خواستار مجازات اسرائیل و حامیانش تجلیل از مقاومت مردم غزه و تقویت و تجهیز ملت فلسطین شد. آیت الله خامنه ای همچنین در دیدار با صدها نفر از مسئولان و قشرهای مردم و سفیران و کارداران کشورهای اسلامی در تهران اسرائیل را گرگ خونریز توصیف کرد و گفت جهان اسلام و دولت‌های اسلامی باید با کنار گذاشتن اختلافات با همه توان خود به یاری مردم غزه برخیزند. و اما با گذشت بیش از 3 سال از آغاز جنگ در سوریه، درگیری‌ها در این کشور همچنان قربانی می‌گیرد. قربانیانی که به گفته ناظران حقوق بشر سوریه دست کم 1/3شان غیر نظامی‌اند. همزمان سازمان ملل متحد نسبت به فروش نفت توسط گروه‌های افراطی و تروریستی در سوریه هشدار داده و آن را غیرقانونی توصیف کرده است. بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی ایراد.
با گذشت حدود 2 هفته از مراسم تحلیف بشار اسد در دمشق و آغاز 3 دوره ریاست جمهوری او، خبرها از سوریه همچنان حاکی از ادامه جنگ است و بالا رفتن تعداد کشته ها و آوارگان این جنگ. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 15 غیر نظامی که تعدادی از آنها کودک بودند در جریان انفجارهای روز دوشنبه شهر حلب در شمال سوریه کشته شدند. بر اساس این گزارش، گروه‌های مسلح مخالف حکومت سوریه در استان مرکزی حما پیشروی کردند و در تلاشند که فرودگاه نظامی حما را تصرف کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل 3 روز پیش در گزارشی اعلام کرد شمار زیادی از شورشیان سوری در حال پیوستن به دولت اسلامی عراق و شام معروف به داعش هستند، آنچه که این شورا سوری شدن گروه داعش توصیف کرده است. در همین رابطه سازمان ناظران حقوق بشر سوریه که مقرش در بریتانیاست هفته پیش اعلام کرد که داعش کنترل 1/3 سوریه را در دست دارد. همزمان سازمان ملل متحد فروش نفت توسط گروه‌های تروریستی در عراق و سوریه را محکوم کرده و آن را اقدامی غیرقانونی توصیف کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده که خرید نفت از این گروه ها نقض تحریم های بین المللی است و به قوی تر شدن توانایی عملیاتی گروه هایی همچون داعش و جبهت النصره منجر می شود. گروه داعش حدود 1 ماه پیش بزرگترین میدان نفتی سوریه در استان دیر الزور را به تصرف خود درآورد. درگیری میان گروه‌های مخالف حکومت سوریه با نیروهای دولتی و هواداران بشار اسد که از حدود 40 ماه پیش آغاز شده تا کنون حدود 170 هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته. بحرانی که تلاش‌های بین‌المللی هم برای پایان دادن به آن بی نتیجه بوده است. گروه ناظران حقوق بشر سوریه می‌گوید 1/3 کشته شدگان در این کشور غیر نظامی بودند.
و ما باز هم برگردیم به بحران جنگ بین اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه. در سومین هفته آغاز درگیری‌های نظامی بین اسرائیل و حماس در نوار غزه، در حالی که آیت الله خامنه‌ای خواستار مسلح شدن فلسطینی‌ها برای دفاع از خود شده، اسرائیل میگوید حماس از موشک‌های ساخت ایران استفاده می‌کند. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن در بریتانیا، در آغاز گفتگویی با همکارم جمشید زن می‌گوید که بخشی از موشک‌ها و راکت‌های شلیک شده از سوی حماس به اسرائیل ساخت ایران هستند.
ایران کمک‌هاش بیشتر مربوط به گذشته میشه، برای اینکه در حال حاضر با توجه به موضع حماس در قبال دولت اسد، این ارتباط و همینطور همکاری ها قطع شده، ولی در گذشته ایران همکاری های و کمک های بسیار شایسته ای رو به حماس مبذول داشته. این کمک ها در رابطه با انتقال تکنولوژی بوده، وسایل و تجهیزات بوده به حماس، دادن آموزش برای ساخت راکت ها و همچنین انتقال برخی از سلاح‌ها که به حماس داده شده.
پس الان میشه گفت که بخشی از سلاح‌ها و موشک‌هایی که حماس استفاده می‌کنه از طرف ایران داده شده به حماس.
100%. برای اینکه حماس علاوه بر این کمک‌هایی رو که ایران مستقیماً کرده با دادن سلاح و تجهیزات، آموزش‌هایی رو که به حماس داده، حماس یاد گرفته که بیشتر این سلاح و تجهیزات رو درست بکنه. در حال حاضر حماس از راکت‌های قسام استفاده می‌کنه که الگوبرداری شده از راکت‌های جمهوری اسلامی با برد 16 کیلومتر، از کاتیوشای 122 میلیمتری استفاده می‌کنه با برد 48 کیلومتر، از راکت‌های فجر 5 جمهوری اسلامی استفاده می‌کنه که بردی معادل 75 کیلومتر داره، همینطور از راکت‌های M75 و بالاخره از راکت‌های M302 ساخت روسیه که بردی معادل 100 کیلومتر داره، و از این نوع راکت‌ها و راکت‌های فجر بوده که حماس استفاده کرده اخیراً و تونسته فرودگاه بن‌گوریون تل آویو رو هدف قرار بده.
آیا هیچ ارزیابی نسبتاً دقیقی هست که زرادخانه نظامی و به ویژه موشک‌های حماس تعدادشون چقدر هست؟
تعداد اینها رو بعضی از دستگاه‌های اطلاعاتی، سازمان‌های اطلاعاتی میگن که نزدیک به 10,000 راکت حماس در اختیار داشته، که الان با توجه به این جنگی که بیش از 3 هفته ادامه پیدا کرده، بسیاری از اینها رو مصرف کرده. ولی گزارش‌های همین سازمان‌های اطلاعاتی حاکی از این است که اکنون حماس دوباره تماس خودش رو برقرار کرده با کره شمالی که بتونه این سلاح‌ها و تجهیزات رو که از بین رفته اینا رو دوباره تجدید بکنه، در واقع تجدید سلاح بکنه، و به نظر میرسه که این کار رو داره از طریق بعضی از شرکت‌های مستقر در لبنان و از طریق حزب الله داره این کار رو انجام میده.
موضوع دیگری هم که در روزهای اخیر به ویژه از طرف رهبران اسرائیل مطرح شده، تونل هایی هست که حماس در نوار غزه، چه در طرف صحرای سینا و مصر و چه در مرز اسرائیل ساخته. چرا دولت اسرائیل انقدر حساسیت نشون میده به وجود این تونل ها و این تونل ها اساسا چه نقشی دارن در مبارزه حماس با ارتش اسرائیل؟
این تونل ها 3 نوع هست. 1 نوع تونل که در گذشته حماس و به طور کلی رهبران غزه این رو ازش استفاده می کردن در مرز بین غزه و صحرای سینا، یعنی با مصر بوده. این تونل ها برای قاچاق اسلحه و نقل و انتقالات مواد خوراکی یا هر نوع مواد دیگر از مصر بوده که استفاده می کردن. نوع دیگر تونل ها که در داخل خود غزه استفاده میشه، اینا برای در واقع انبار سلاح و تجهیزات استفاده میشه. نوع سومی رو که اسرائیل بیشتر بهش حساسیت نشون داده در این جنگ، تونل های تهاجمی است، یعنی تونل هایی است که غزه را وصل میکنه به اسرائیل در طول مناطق مرزی. این تونل ها برای نقل و انتقال اسلحه استفاده میشه، برای نفوذ به خاک اسرائیل، برای مینگذاری، برای روبودن نظامیان اسرائیلی، پناهگاه رهبران حماس هست این تونل ها. فایده این تونل ها این هست که حماس رو محفوظ میکنه از دید پهپادها و هواپیماهای تجسسی اسرائیل و همینطور حملات هوایی اسرائیل، در واقع از جهاتی برتری هوایی اسرائیل رو ناکام میکنه. به همین جهته که اسرائیل حساسیت بسیاری نسبت به این تونلا نشون داده.
حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن در بریتانیا، با رادیو فردا گفتگو میکرد. و اما خاورمیانه از هر سو با بحران دست و پنجه نرم میکند و این منطقه استراتژیک امروز شاهد سوریه است که همچنان جنگ در آن در جریان است و هر هفته بر تعداد کشته های آن اضافه میشود. در میان نقش دولت های غربی چیست و آنها چگونه میتوانند به پایان این بحران کمک کنند؟ این پرسش است که همکارم آنا کاویانی با اسکات لوکاس، استاد مطالعات آمریکا در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا، در میان گذاشته و آقای لوکاس نخست از رویکرد غرب به بحران خاورمیانه میگوید.
مقام‌های ایرانی در ماه‌های منتهی به توافق ژنو و همچنین پس از آن بر روی یک موضوع بیشتر از سایرین تاکید می‌کردند و آن را دلیل غیرقانونی بودن تحریم‌ها می‌دانستند. وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌های متعددی یادآور شده که تحریم‌ها دسترسی به دارو و اقلام بشردوستانه را برای مردم ایران دشوار کرده است، اگرچه که دارو و اقلام بشردوستانه هیچگاه شامل تحریم‌های آمریکا نبودند، اما به دلیل تحریم‌هایی که بر سیستم بانکی ایران اعمال شده، انجام نقل و انتقالات مالی برای وارد کردن این اقلام به ایران کاری تقریبا غیر ممکن شده بود. از همین رو یکی از مواردی که ایران در توافق ژنو درخواست کرد ایجاد کانال مالی بود که این گونه مبادلات را تسهیل کند. بحث بر سر اجرای توافق ژنو 2 ماه طول کشید و زمان اجرای آن در روز 20 ژانویه در زمستان گذشته هم در طول 6 ماه گذشته بارها گزارش‌های متعددی درباره مشکلات ایران برای دستیابی به امتیازاتی که توافق ژنو به تهران میداد منتشر شد. بر مبنای این توافق نه تنها کار دستیابی به دارو و اقلام بشردوستانه آسان نشده بود، بلکه دستیابی ایران به بخش اندکی از عایداتش از فروش نفت نیز با مشکل مواجه بود. حال آنطور که روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال گزارش داده، آمریکا در تلاش برای تسریع روند صادرات دارو و اقلام بشردوستانه به ایران است. این روزنامه در گزارش تحقیقی خود در این باره آورده است که مقام‌های آمریکایی در هفته‌های اخیر با تعدادی از شرکت‌های اروپایی از جمله بایر، زیمنس و گلاکسکو اسمیت کلاین تماس گرفته و از آنها خواستند که فروش دارو و تجهیزات پزشکی به ایران را تسریع کنند. آنطور که وال استریت جورنال در گزارش خود آورده، 6 ماه اولیه اجرای توافق ژنو و صدور مجوز برای انجام مبادلات با ایران آسان نبوده است. بنابراین گزارش، اگرچه شرکت‌های زیادی تمایل به تجارت با ایران داشتند، اما تعداد آنهایی که قدم در این راه برداشتند بسیار محدود بوده است. حتی تعداد شرکت‌هایی که در تلاش برای گرفتن مجوز تجارت با ایران بودند از زمان پیش از توافق هم کمتر بوده است. در 3 ماه اول سال 2014 میلادی تعداد شرکت‌هایی که از آمریکا مجوز انجام تبادلات بازرگانی با ایران دریافت کردند 230 شرکت بوده، در حالی که در سال پیش از آن و پیش از توافق 390 شرکت مجوز دریافت کرده بودند. حال بنابراین گزارش، آمریکا برای تسهیل این روند و تسریع آن قدم برمی‌دارد و در این راستا 2 بانک در سوئیس و ژاپن برای انجام نقل و انتقالات مالی تعیین شدند تا از محل درآمدهای صادرات نفت و به گفته این گزارش بیشتر از آنچه رفع تحریم‌ها معین کرده برای خرید دارو و اقلام بشردوستانه استفاده شود.
با عرض پوزش از اشتباهی که در پخش این گزارش پیش اومد، این گزارش هانا کاویانی بود درباره تشویق آمریکا به اروپایی‌ها برای فروش دارو به ایران و برنامه گفتگوی او با اسکات لوکاس در بخش‌های بعدی خبر حتما تقدیم شما خواهد شد. این مجموعه خبری هم با این گفتگو با این گزارش در واقع به پایان رسید. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونید به وبسایت رادیو فردا سری بزنید، www.radiofarda.com، یا صفحه فیسبوک رادیو فردا رو میتونید دنبال کنید و خبرها رو در اونجا پی بگیرید. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم رو تقدیم شما میکنم.